خير ناصر ومؤين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که اگر چیزی که جز معونه بود او را شخص بفروشد به پولی یا به جنس دیگری، آیا این عوضی را که از برای عوض معونه قرار داده شده و گرفته است به این عوض خمس تعلق میگیرد یا نه؟ سه تا قول در اینجا بود. یه قول این بود که مطلقا خمس تعلق میگیرد، قول دوم این بود که مطلقا خمس تعلق نمیگیرد، قول سوم تفصیل داده بودند بین این که قصدش تبدیل به معونه اخرى هست یا نیست. اگر قصد اون باشد که تبدیل کند به معونه اخرى خمس ندارد، ولی اگر قصدش تبدیل به معونه اخرى نباشد خمس دارد. ما این اقوال ثلاثه را عرض کردیم، وجوه این اقوال را هم عرض میکنیم که وجه قول اول چیست، وجه دوم چیست، بعد مختار در این مقام را عرض میکنیم که باید چه گفت. اما اینکه خمس تعلق بگیرد مطلقا، گفتن آقا عموم و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و لرسوله و لذی القربا، شامل حال این پول هم می شود. مال مثل میگیم پول، مثلا این چیزی را که به عنوان عوض فرشی که فروخته است، به عنوان ماشینی عوض ماشینی که فروخته است، یا خانه‌ای که فروخته است، چون عموم ما غنمتم شامل حال این می شود، پس بنابراین باید خمس بپردازد. این قول. معونه استثناء شده است از این عموم. امر معونه دائر است، این قائل میگوید، بین این که تخصیص بخورد یا مقید بشود که خروج در احوال خاص باشد. اگر در دوران امر بین یک شیء مخصص باشد یا مقید، تقیید مقدم است بر تخصیص، چون در تقیید خروج از دائره مستثنامن به تمامه نیست، بلکه به اصطلاح در حال خاص و زمان خاص هست. اما در تخصیص خروج بالکلیه است. پس شما مادامی که تحفظ بر عموم عام داشته باشید و خروج از این عمومیت به مقدار ضرورت باشد، اولا است از این که شما در دائره اخراج توسعه قائل بشوید. خب اینجا چطور؟ اگر ما گفتیم مخصص باشد، این معونت تخصیصا خارج شده باشد، یعنی این شی به مقدار به عنوان معونه خارج شده است، و اگر تخصیصا خارج است دیگه دو مرتبه بر نمیگردد به عموم عام، پس چه خودش باقی بماند چه بفروشد و پول او رو بگیرد، به این دیگه خمس تعلق نمیگیره. ولی اگر تقیید را مقدم داشتیم، معنای تقیید این است که مادامی که معونه بر او صدق میکند خارج است، بعد از آنی که فروخت و عوضش که پول هست گرفت، به این پول که دیگه معونه نمیگن، چون پول نه ماشین است نه فرش است نه فلان، پس بنابراین خود شی معونه است اما عوض او معونه نیست. اگر عوض او از معونه بودن خارج شد، عموم ما غنمتم شامل حالش میشود. این دلیل بر قول اول که قصدش تبدیل باشد به معونه اخرى یا نباشد اینا مهم نیست، چون بعد از این که از معونه بودن خارج شد، داخل دیگه دا زمان معونه بودن سپری شد نسبت به این شی، و نتیجتا داخل می شود در عموم ما غنمتم. این وجه قول اول. و اما قول این که دیگه تعلق نمی گیرد بهش، چه خودش بماند چه بدل او تبدیل بشود به پول یا شی دیگری، فرش یا ماشین را بفروشد پول بگیرد، یا فرش و ماشین را بفروشد یک مثلا چیزی دیگری بگیرد، ملکی مثلا بگیرد، گفتن آقا فرق نمی کنه، در هر دو صورت چه عینش باقی بماند چه تبدیل به شیء دیگری بشود خمس تعلق نمیگیرد. چرا؟ چون این یک بار خارج شد دیگه دوباره بر نمیگرد داخل در مستثنامن و عموم عام بشود. و اگر هم تازه شک بکنیم که آیا داخل است یا نه، استصحاب حکم مخصص رو میکنیم نه استصحاب عموم عام، چون این تخصیص که خورد خارج چی شد الان نمیدانیم باقیست بر حالت تخصیصی به خاطر تبدیل به پول شدن، یا باقی نیست به حکم مخصص به واسطه تبدیل به پول شدن. این اگه شک کردیم میگیم حکم مخصص باقیست، معونه خمس ندارد، الان صورت معونه تغییر کرد، یعنی از فرش بودن شد به پول، از ماشین تبدیل شد به پول، به این پول تعلق میگیره یا نه؟ میگیم حکم فرش یا ماشین چی بود؟ حکمش این بود که خمس به او تعلق نمیگیرد. حالا که پول این دوتا شده است، به این پولم تعلق نگیرد از باب استصحاب حکم مخصص. اگه نتوانیم از دلیل حکم او رو استفاده کنیم، یعنی نه از دلیل داله بر تخصیص بفهمیم حکمش، نه از عموم، دستمان از هر دو کوتاه میشد، اصل عملی در میان میاد و اصل عملی دلالت بر این دارد که بگیم حکم مخصص و استصحاب حکم مخصص بکنیم که به این خمس تعلق نگیرد. این وجه قول دوم. اما اونایی که تفصیل دادند، این از وجهشان که واضح از حدی خود بیان این دوتا روشن میشه. گفتن اگر قصدش اینه که ماشینی رو فروخته، میخواد ماشین بهتری بخره، این که میفروشد و پول میگیرد، پول مقصود و مقصد او نیست، هدف او این است که با این پول بتانه ماشین دیگری بخرد. چرا خود ماشین خب کمن که اون ماشین کهنه رو بردارن ماشین نو بهش بدن. اگه خود ماشین کهنه رو بردارن دیگه پولی دستش نیامده، ماشین نو گرفته است، ولو با ربح این سال مثلا داره میپردازد، همش علاوه بر این که ماشینش جز معونه شده، چون ماشین گرفته در مقابل، اینجا که بلا تردید از صورت معونه خارج نشده، همون ماشین ثمن شده و ماشین دیگری که به عنوان معونه است گرفته است، پول بیشتری میده. ولی اگر تبدیل به پول کرد، این محل بحث ما هست، چرا بازم خمس ندارد در این فرض و در این قسم؟ در تفصیل اینه میگه، چون پول وسیله رسیدن به معونه هست، نه اینکه پول هدف اصلی او باشد. این فرق دارد با اون کسی که فقط میخواد بفروشه و اصلا به پول او دیگه به عنوان معونه نمیخواد، پول او میخواد بفروشه است، بره مثلا حالا بره خودش ابزار کاری بخرد یا مثلا باقی بخرد یا چیزی دیگری بخرد، علی حالین پول او رو به عنوان مرکب یا به عنوان فرش یا به عنوان دیگری از عناوینی که مربوط به معونه زندگی او هست نمیخواد قرار بده. اینجا وچی ندارد که خمس نداشته باشد، اونجا دیگه معونه، ولی در فرضی که قصد دارد تبدیل به معونه کند، تبدیل به احسن کند، این انتقال به ثمن به عنوان وسیله انتقال به اون معونه است، رسیدن به اون معونه است. چون وسیله وصول و رسیدن به معونه می شود، از این جهت گفتن این خمس ندارد. اینم قول تفصیلی که در این مقام است. ولیکن عرض کردیم عنوان معونه بنابر تحقیق خروجش از تحت آیه شریفه خروج تخصصی است، خروج موضوعی است. چرا؟ چون اساساً این خارج الان دقت کنین همینه، افرادی که میرن دنبال یک کار و کاسبی که امرار معاش زندگی خودشان را به هر حال انجام بدن، اون چرا که برای خرج خورد و خوراک و پوشاک و مسکن و غیر ذالک از مصارف زندگی عادی مصرف میکنن، اسم اینا ربح میگذارن، درست از درآمد کارش، از حقوق ماهیانش، ولی هیچ کدوم از اینا اسمش ربح نیست از نظر عرف. چرا؟ چون اینا یه چیزایی هست که به اصطلاح در انتظارش هست، در انتظارش هست. میگه من کار میکنم تا اینکه به هر حال آب و نان تهیه کنم، پوشاک تهیه کنم، به هر حال سایر مصارف زندگی رو به هر حال به دست بیارم. اینا یک امر عادی است که به هر حال شخص از درآمد، درست از درآمد برای روزمره یا ماهیانه یا سالیانش اینا رو تأمین میکند، ولی اینها مصارفی است که مترقب هست از او که از این شغلش بتواند اینا رو چی تأمین کنه. این عنوان معونه رو دارد. این اصلا از اول صدق غنیمت برش، اون چیزی که زیاد بماند، که اگه فکرش نمیرسید، مثلا فکر میکرد که هرچی که کار میکنه در حد خرج زندگیشه، ولی آخر سال دید که نه، زائد زیاده شد، این امر غیر مترقب است براش. لذا در باب غنیمت گفتیم نه این که نه تنها زحمت وجود ندارد در موارد استعمال، لذا بر همین اساس عرض کردیم در برحال هبه هم خمس تعلق میگیرد، دقت دارید اینجور. خب بنابراین اون چه که غیر مترقب باشد و به دست شخص برسد یا بماند، خمس بهش تعلق میگیره. اون چه که مترقب باشد، خمس نداره، چون عنوان معونه است. این مخارج را که از این کسب درآمده برای روزمره ماهیانه سالیانش به دست می آورد، اینا یک اموری است که مترقب است، یعنی در انتظار اینه که کار میکند تا اینکه نان و آبش در بیارد، لباس و مسکنش تأمین کند و غیر ذالک. حالا معونه تبدیل شد در سال بعد به اصطلاح سمن تبدیل شد دیگه، یعنی ماشین رو فروخت شد سمن، ماشین فرش رو فروخت شد پول، به هر حال بخاری و غیر ذالک از لوازم زندگیش رو فروخت تبدیل کرد به پول. آیا نسبت به این تبدیلی که شده است از نظر عرف اطلاق می شود عنوان ربح و غنیمت؟ بگید آقا از کاسبی این غنیمت رو به دست آورد. از نظر عرف اینه نمیگن. شما عرفاً دقت کنید، خب همه ما اهل عرفیم دیگه، اگه مثلا فرشش فروخت و پول فرش گرفت، از نظر عرف میگن این پول چیزی است که سود کرده در امسال، دیگه اسم سود روش نمیذارن، میگن این لذا بهش میگن آقا پول ماشینشه، نمیگن استفاده های امساله. این تعبیر عرفی از عرض میکنه تو لذا در بازار میگن آقا این میگن بعد لذا میگن آقا پول ماشین تو چیکار کردی، پول فرشت چیکار کردی، مثلا پول پارچه هایی که داشتی و فروختی رو چیکار کردی، این میگن. نمیگن آقا که خب چقدر استفاده کردی، اسمش استفاده نمیگذارن، میگن پول اون چرا که معونه شما بود و الان تبدیل به پول کردی، پولا رو چیکار کردی، دقت کردی؟ خب بنابر این اگر اینجور ما حساب بکنیم که غنیمت برای صدق نمی شود و تخصصا خارج بشود، لازمش این است که موضوع خمس محقق نشده، و اگر موضوع خمس محقق نشده است، تعلق خمس به او چه حساب باشد؟ لذا ما در اینجا از خود همون دلیل اولی که دلالت دارد بر وجوب خمس نسبت به ارباح مکاسب، و اینجا ربح اصلا صدق نکرد از اول، پس بنابراین عنوان رب اون موقع هم که واضح است که چون عین معونه رو خرید، پولی هم که الان بدل او شده است به این پولم نمیگن ربح، چون ربح گفته نمیشود، خمس به ارباح مکاسب تعلق میگیرد نه به اون چیزی که ربح صدق نمی کند. وقتی ربح صدق نکرد در نتیجه خمس ندارد. حالا میخواد قصدش نگه داشتن این باشد پولا را، یا قصدش این باشد که چی؟ به اصطلاح تبدیل کند به معونه اخرى. ولی اگر گفتیم نه، ما که این بعیدی نیست، اینجا همین بنده به این خیلی تمایل دارم که عرض بکنم، اگر گفتیم که نه، ما همون جوری که در دو سه جلسه قبل عرض کردم کلمه معونه ولو اینکه اسم جامد هست، ولی معنای وصفیت درش به هر حال مشروب هست، معنای وصفیت دید، یعنی مادامی که اون چرا که خرج کرده است متصف به عنوان معونه هست، فعلا خمس به او تعلق نمی گیرد. و بر همین مبنا است که ما میگیم که مثلا شما نمیتونید بگید آقا خرج من در امسال در آینده نسبت به ماهای آینده که هنوز خرج نکردین این مقدار است، اون پولش کنار بذارید بگید به این خمس تعلق نگیره، نمیشه این کارو کرد. بگید آقا من ماهیانه مثلا ماهی 5 میلیون خرج میکنم، برای کل سنه پولا رو کنار بگذارم، بعد آخر سالم حالا یک مقداری بمانه، میگم خرج کرده من این بوده، ولی اینکه من یک قدیم صرف جویی کردم یک 10 میلیونی هم موند مثلا آخر سال، بگم این چون به عنوان خرج ماهیانه هم بوده و پس برابر این 10 میلیون خمس ند، نخیر. بله شما به عنوان معونه کنار گذاشتی، اما به معونه فعلیه که نرسید، به فعلیت که نرسید، چون به فعلیت نرسید نمیتونید بگید که به اصطلاح این عنوان ما. پس در نتیجه در اینجا به این بیانی که عرض کردیم در سابقا باید بگیم الان که تبدیل به پول شد معونه نیست، کانت معونتن، نه اینکه فعلا معونه باشد. اونی که خارج است از ادله حالا ولو تخصصا عبارت است از عنوان معونه بالفعل. الان بالفعل معونه نیست، چون بالفعل معونه نیست وجهی ندارد که خمس نداشته باشد. لذا مرحوم سیدم گرچه عنوان احتیاط رو می‌فرماید، ولی می‌شود حتی گفت با توجه به عنوان معونه و معیار معونه فعلی است، اصلا اقوا این است که خمس داشته باشد. از خود دلیل ما این استفاده می‌کنیم. پس گرچه سید می‌فرماید فالاهوتو اخراج الخمس منها، ولی می‌تونیم بگیم که نه، از هر این است که خمسی این باید داده بشود. در بحث اون طلا جواهرات نساء هم که بعد از مثلا سن بالا 60 سالشون هم گذشته و دیگه در معرض این نیستن که بخوان از زیورالات استفاده بکنن، اونم همین حکم پیدا میکنه دیگه، اونم جزو به اصطلاح معونه او محسوب نمیشود، پس در نتیجه نسبت به اونها هم باید خمس بپردازد. مسئله دیگر این است که سید میفرماید اذا مات المکتسب، هست فروعاتی دیگه هست که خود سید چون فرمودن از ها بفرم
اینجا جلسه قبل هم عرض شد که از الان که فروخته سوال میکرد وای فرض میکنه فرمان باید هم فیلسه ولو چون خطبی کنه
باید خمس بده بری. بله دیگه،
بله
بله بله, بله. این چون بله بله این نه لازم نیست به سر سال برسه، الان باید بخره. اگه الان خیلی اونایی که میگن خمس نداره الان، ولی اگه سال سر سال خمسی رسید، اونایی که تفصیل دادن قهرن در اینجا خمس قائلن، اونایی که میگن مطلقا خمس دارد میگن خمس قائلن. ما هم که عرض کردیم که خمس باید بدهد چون فعلا معونه نیست، تبدیل شده است به ثمن. ولو و قصد دخالت ندارد در صدق عنوان معونه، چون میزان معونه فعلیه است، قصد دخالت ندارد. پس بنابراین ولو قصدش این است که ماشین بخرد، همین که تبدیل به پول شد باید خمس بده.
ماشینی که
ما خریدیم با اونا میزان نیست، اصلا هبه بوده. آقا بعد بگیم هبه هم درش خمس نباشه دیگه، ارث بوده. ارث بوده.
سال ما در سال گذشته میشه که چرا سال بود الان وسط سال من گفتم
کی گفته سال باید بگذره؟ ما قرض نگدیم سالش باید بگذره که. بله 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 الان باید خمس بدهد. بله این دیگه بحث این که تبدیل بشه، چرا؟ چون این عوض چیزیست که سال از او گذشته. بله خب بنابراین یک تعبیر دیگه هم میشه آورد، اون چه که مانع از تعلق، نمیگه مقتضی نیست، مقتضی بوده برای تعلق خمس، مانع از تعلق خمس چی بوده؟ عنوان معونه. اذا زال المانع قهرن حکم که وجوب خمس باشد زنده می شود. این مانع داشت سر سال خمسیش، هم این مانع بود چون معونه بود. الان مانع برداشته شد، از زمانی که مانع برداشته شد همونجا باید خمس رو بپردازد، برای این نباید صبر بکنه تا به سر سال خمسی. چرا؟ چون مربوط به ربح امسالش نیست، مربوط به ربح امسال نیست، این دقت کنین، این مربوط به ارباح سال جدید نیست. ولی اینکه در سال جدید این پول گیر آورده است، ولی پول جنسی است که مربوط به سال قبل یا سالهای قبل بوده است. خب اینجا چند تا فرع دیگر هم است که میاد، اینا رو عرض میکنیم. اذا مات المکتسب فی اثناء الحول بعد حصول ربح سقط اعتبار المعونه فی باقی فلا یوزع من الربح مقدارها على فرض الحیات. خب یا فلا یوزع من الربح مقدارها على فرض الحیات. سید میفرماد اگر کسی در اثناء سالی که کسب و تجارت دارد از دار دنیا برود، اینم زیاد مبتلا بهه. میگن آقا تا الان اون چه که از سود امسال معونه شده است که معونه شده است، اون چه که نسبت به این باقی مونده تا آخر سال، میگیم این آقا اگر زنده می بود تا آخر سال اینقدر خرجش بود، میتونیم این مقدار را استثناء کنیم به عنوان معونه این فرد، بعد الباقی اونها بهش خمس تعلق بگیرد. میگه مثلا فرض کنین اگر این میمان سر 6 ماه، الان سر 6 ماه خمسیش رد شده از دار دنیا رفت، 6 ماه هنوز مونده، بگن آقا اگه زنده بود در این 6 ماه 50 میلیون خرجش بود، بگیم پس 50 میلیون رو جزء معونه این حساب بکنیم، الباقی اگر دارد خمس بدیم. میگم نه، حق ندارین این استثناء کنیم مقدار را. چرا؟ چون عرض کردم معیار معونه فعلیه است، اون چه که از این معونه به فعلیت رسید همون 6 ماهی بود که مصرف شد، زائد بر این را نمیتوانن از ارباحش بگیرن. یک استثناء اینجا میشه کرد و اون این است که مخارج کفن و دفن و ایناش چیکار کنیم؟ اینو جزء معونه این آقا حساب بکنیم یا اینکه نه این جزء معونه نیست؟ اون چه که واجب هست برای این شخص، اگر وصیتی نکرده یه وقت وصیت میکنه، خب بر اساس وصیت استثناء میکنه، ولی اگر وصیتی ندارد فقط به مقدار واجب از ارباح امسال برای این آقا میتوانن به عنوان معونه این شخص بردارن و اینم درش خمسی نیست. زائد بر مقدار واجب، مثلا در کفر همون مقدار واجب با اون قطعات مستحبی، اونا باید خمسش پرداخته بشود، یعنی به عنوان معونه این شخص محسوب نمیشود. مسئله بعد این است که اذا لم یحصل له ربح فی تلک السنه و حسن فی سنت لاحقه لا یخرج و معونت ها من ربح سنت لاحقه. خب اینا در بازار زیاده، یک سال است که بازار کساده، یک سال است که رونق دارد. خب اگر امسال این آقا مخارجی که کرده است به هر حال کاسبی خوب نبوده و استفاده نداشته است، میتونه مقداری را که خرج کرده برای امرار معاش خودش از ارباح سال آینده که وضع کاسبیش خوب بوده است، یعنی دو سال گذشته پیاپی، سال اولش خیلی خوب نبود ولی سال دوم خوب شد، سال دوم که اوضاع خوب شد بگه آقا من معونه سال اول که کاسبی رونقی نداشت از ربح سال بعد کم کند، که یعنی ربح سال بعد در حقیقت هم معونه سال قبل رو از اون بگیرد هم معونه سال جاری خودش رو از اون بگیرد. میتونه این کار رو بکند یا نه؟ میفرمایند که نمیتوند این کار رو بکند. چرا؟ جهتش روشنه، برای خاطر این که اون ربحی که معونه ازش استثناء شده است معونه ربح همون سال است، همون سالی که به دست میاره و تحصیل ربح میکند معونه اون سال از او کم میشود، نه معونه سالهای قبل و نه معونه سالهای بعد. سالهای سابق و لاحق هیچ کدوم دخالت در استثناء معونه از ارباح اون سال ندارد. پس شما معونه هر سال را باید با ارباح خود اون سال در نظر بگیرید. اگر اون سال کاسبی نکرد قهرن دلیل ندارد که از اینجا اقلا از یه سرمایه است اینا، ولی اینجا در ذیل فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه باید این فرع هم ذکر بکنیم، گرچه ذکر نفرمودن، و اون اینه که یک مورد استثناء می شود و اون این است که اگر قرض کند برای معونه خودش در سالی که کاسبیش خوب نیست، قرض کرده 100 میلیون 200 میلیون قرض کرده، اداء دین برش واجبه. چون اداء دین برش واجب است از ارباح سال بعد می تواند به عنوان اداء دین بپردازد، نه به عنوان به اصطلاح معونه سال قبل، به عنوان اداء دین. پس بنابراین دینی که برای مصارف زندگیش بوده است اگر دینی برای خود دارد از ارباح سال بعد میتواند، ولی اگر سرمایه کم کرد و اینها دیگه نمیتواند. مسئله 70 این است که میفرماید مصارف الحج من معونت عام الاستطاعه فاذا استطاع في اثناء حول حصول الربح و تمکن من المسیر به انصاد فسیر رفقه فی ذالک العام احتسب مخارجه من ربحه. سالی است که کاسبی کرده و قدیم مثل حالا نبود که مثلا ثبت نام بشه و اینا، ولی کن اینجا الان همون ثبت نام حکم رفقه و اینها رو دارد، رفقه. البته سالی بوده است که این ساکاسیش بوده و سابقا که همینجور هر سال که در می آوردن می تونستن همون سال برن، مثل بعض از کشورها هم اینجوره، همون سالی که می خواد اراده کنه بره حج می تونه، موسم حج که میشه. خب استطاعت بدنی داشته، استطاعت طریقی هم بوده، استطاعت مالی هم پیدا کرد، اون چه که به عنوان سفر حج خودش به هر حال مصرف می کنه از ارباح این سال، دقیق داره از ارباح این سال، اینا معونه او حساب می شود. مرحوم سید راجع به حج بیان فرموده ان ولی مسئله مثلا استحبابیش بیان نکردن، ولی فقها از جمله مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه اینا دارن که در سفرهای مستحبیش هم همین حکم را دارد، می تواند از معونه اون سال حساب کند. حالا می خواد مصرف به هر حال عمره باشد یا این که مثلا زیارت عتبات عالیات باشد، مخارج اینها هم جزء معونه حساب می شود، چون اینها هم به هر حال سبیل خیر برش اطلاق می شود و در خیر قهرن صرفی نیست و اسرافی نیست. خب اما اگر متمکن نباشد از سفر حج در اون سال و این سال منقضی بشود، خمس ارباح را باید بپردازد. خب اگر ثبت نام کرد، اینی که الان مبتلا بهه، ثبت نام کرد، ثبت نامی که کرده است، چون بدون ثبت نام دیگه امکان ندارد بر او که حج برود، الان راه منحصر به اینه که باید ثبت نام بشود و از این طریق به هر حال به حج برود، پولی را که داده در حقیقت معونه به هر حال حجش شده است و این پول در حقیقت معونه شده، یعنی عنوان معونه به صدق میکند، لذا به این پولی که در ثبت نام میپردازه، یا اگر مثلا یک وقتی برنامه شون اینه که کل پول رو میگیرن زمان فرستادن را نوبت بندی میکنن، دقیقا این کل پول حج بگیره، تمام اون چرا که از ارباح امسال داده است چون معونه شده برای حج او خمس ندارد، این معونه شده. اما اگر متمکن نباشد حتی انقضى العام وجب عليه خمس ذلک الربح فان بقيت الاستطاعه الى السنه الاتيه وجبه و الا فلا. خب این خمسی که باید بپردازد، استطاعت مالیش اگه باقی موند در سال آینده، چون خیلی الان این پیش میاد به خاطر تنزل ارزش پول، اون سالی که ثبت نام کرد با اون مقدار پولی که داشت میتوانه حج بره، ولی گذشت و گذشت و گذشت، الان مثلا اون ما به تفاوتی که به هر حال میخوان ازش بگیرن تا تکمیل کنن وجه مخارج سفرش، اصلا اون رو نداره تا چه برسه که به اصطلاح بقیه چیزهایی رو که در این سفر لازم داره. این از استطاعت خارج شده، دقدری از استطاعت خارج شده است. لذا اگر باقی باشد استطاعتش در سال بعد، از ارباح سال بعد هم میتواند بپردازد و این سفرش رو برود، ولی اگر باقی نماند در این صورتی از استطاعت خارج شده. پس علی حالین پولی که مند و معونه نشد و صدق معونه بر او نکرد، در حقیقت این باید خمس را بپردازد. ولو تمکن و عصا، حالا اگه متمکن از حج بود ولیکن نرفت، میتونیم بگیم این پولی بود که به عنوان حج میتوانست بپردازه و نپرداخته، لذا چون به عنوان حج میتوانست استثناء کنیم؟ میفهمن نه، این پول قهرن باید خمسش رو بپردازد. البته مرحوم سید احتیاط میکنن، ولیکن باید فتوا در حقیقت داد. چرا؟ برای خاطر اینکه از مصادیق کسانی میشود که بر خودش چی سختگیری کرده، مثل اون کسی که عرض کردیم میتوانست زندگیش جوری مصرف کند که راحت باشه، متوسط شأنش هم همین بود، ولی عمدن آمده از خودش را به خودش به اصطلاح فشار آورد، یک مقدار کمتر مصرف کرد. اون چه که ماند باید خمسش بپردازد. و برخلاف اون عبارتی که مرحوم شهید رضوان الله قبلا نقل کرد که حساب میشه اگر صرف جویی کند برای اونه، در این فرض هم باید خمس را بپردازد، که مان که اگر زیاده روی بکند از شؤوناتش، خمس اون مقدار زیاده باید واجب است بپردازد. اگر به هر حال سختگیری بکند بر خودش و کمتر مصرف کند، این نیست که این استثناء بشود، نه خیر، خمس این را هم باید بپردازد. اینجا هم همینطور، این آقا نرفت، معصیت هم کرد، یعنی همه شرایط رو داشت و نرفت، باید خمس پولی رو که برای حج میرفت، نمیتواند بگه این پول حج من کنار گذاشتم. تو عوام هست این کارا که پول میگه این پول حج گذاشتیم کنار چون این رو برای حج میخوایم ببریم، دیگه خمس این میخواد خرج بشه. نه، خرج نکردی، چون خرج نکرده از خمس او را سر سال خمسی رسید باید خمسشو بپردازد. مسئله 71 مسئله اداء دین است، که آیا اینم از معونه هست یا نه. اداء دین من المعونه اذا کان فی عام حصول ربح او کان سابقا ولکن لم یتمکن من ادائه الى عام حصول الربح. این دو فرع همونی بود که الان هم عرض کردیم. اگر دینی همین امسال گرفته است و اداء دینش هم تمکن دارد که در همین امسال از ارباح مکاسب بپردازد، این میشه جزء معونه. دین سابق بود و قبل از این سال ربحش باشد، اون هم ادای دین چون واجب هست جز معونه می شود، ولو اینکه معونه است از ارباح سال قبل نتوانست بپردازد، ولی اگر امسال هم می پردازد با اینکه دین مال گذشته بود، چون ادای دین واجب است، لذا این هم جز معونه می شود. حالا اون دین را برای چی کرده است هم خصوصیتی ندارد، به طور مطلق اگر دینی گرفت، دقت دارین، حالا میخواد برای مصارف ضروری زندگیش باشه یا نه، دین قرضی کرد رفت برای مثلا به هر حال تفریحی بره، دقت نهایتش امر مباحی نه معصیت، امر مباحی باشد، در هر حال چون اداء دین واجب میشود، از این جهت امر معاد او بر او متوقف است، لذا جز این پولی را که بر عنوان اداء دین میرود به عنوان اموری است که مربوط به امر معاد او هست، در نتیجه اینم جز معونه میشود. و اما اذا لم يعد دينه حتى انقضى العام فالاهوت اخراج الخمس اولا و اداء الدين مما بقي. خب پول الان زیاد داره، دینش نمیده، میگه آه هنوز وقتش که نرسیده، دین نمیده و مقدار دین رو میگذاره کنار که سر وقتش، بعضی اینجوری هستن دیگه، میگه آقا سر وقتش بذار بدیم، الان نمیپردازه. این آقا میتونه بگین چون این پول به عنوان اداء دین از خمس بهش تعلق نگیرد، مرحوم سید احتیاط میفرمایند، میفرمایند به احتیاط واجب باید اول خمس این پولی را که کنار گذاشته بپردازد، از ما بقی بیاد به هر حال دینش ادا بکنه. حالا ببینیم در اینجا حرفی هست یا نه، ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
این موردی که